بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دانشجویان عزیزم، بخش هشتم تاریخ تمدن را در خدمتتون هستیم. عنوان این بخش هست خیزش و اقتدار مجدد جهان اسلام، که تو کتاب من صفحه 175. خب در واقع میاد دولت‌های این زمان خیزش معرفی میکنه که صفویان در ایرانن، عثمانیان در همین ترکیه و ترکیه فعلی و کشور عربی هن و گورکانیان در هند هن. صفویان رو میاد از روند شکل‌گیریشون شروع میکنه. خب ببینید، صفویان در واقع از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی هستند که متوفای 735 قمریه. شیخ صفی الدین از مشایخ و عرفای بزرگ ایرانه که در جستجوی مراد خیش به شیخ زاهد گیلانی رهنمون شد و نزد وی مقام ویژه یافت و پس از مرگ وی ریاست طریقت زاهدیه را به عهده گرفت. خب مقام معنوی شیخ صفی بسیار با اهمیت بود. سهولت و زیرکی وی باعث شد تا مذهب تشیع در قالب این طریقت گسترش یافته، به تدریج به مذهبی فراگیر در ایران، سوریه و آسیای صغیر تبدیل شود. پس از شیخ صفی، فرزندش صدرالدین در 735 جانشین پدر شد. فعالیت‌های پیروان صفی با ساختن آرامگاه وی در اردبیل گسترش پیدا کرد و آرام آرام شیوخ خانقاه اردبیل وارد بازی‌های سیاسی پس از ایلخانان شدند. پس از وی، منظورش پس از صدرالدینه، پس از صدرالدین خواجه علی و ابراهیم به خلافت رسیدند. منظورمون جانشینی دراویش، منظورش تصوف. یه موقع ذهنتون نره خلفا به سبکی که مثلا خلفای فاطمی و نمیدونم عباسی، نه، به جانشینی او رسیدند و طی این دوره نیز فعالیت تبلیغی صفویان ادامه داشت، تا اینکه جنید در 851 قمری به ریاست طریقت صفوی رسید. او تمایل آشکار خیش را به قدرت دنیوی نشان داد و لقب سلطان گرفت که نشان دهنده غلبه روح دنیوی وی بر جنبه های دیگر طریقت صفوی است. خب بعد، خب صحبت از جنید که تمام میشه از حیدر میگه حیدر به سال 860 جانشین جنید شد و پس از حیدر علی جانشین او شد و خود را پادشاه خواند. حتی هیچ توضیحی هم نداده. خب حتی به نفع شما، یعنی خودی کلی داستان داره، جنگ هایی که با شیروان شاهان در شیروان دارن و کشته میشن و ازدواج هایی که با چه میدونم این امپراتوری های روم شرقی دارن و طرف مادر مسیحی هستن، مادرشون مسیحی، اینا نیازی هم نیست بدانید. بله، علی جانشین حیدر شد و با تحرکات سیاسی صفویان، آقایونلوها که متحد و دوست صفویان بودند از بابت آنها نگران شدند. علی به دست آقایونلوها کشته شد و اسماعیل 7 ساله توسط اهل اختصاص، یعنی یاران معتمد و ویژه صفویان، به گیلان فراری داده شد. خب بعد میاد قسمت به تشکیل دولت صفوی رو میگه که در واقع این منظورش همون دوره شاه اسماعیل، مرحله تثبیتش قسمت جیمه که در واقع دوره شاه طهماسبه، قسمت دال عصر اقتداره که از دوره شاه عباسه. خب البته همه رو جدا جدا بررسی خواهیم کرد. اسماعیل که گفتیم به گیلان فراری داده شده بود، در 905 یاران و مریدانش سازماندهی مجدد میکنه و با استفاده از ضعف آقایونلوها در سال 907 تبریز تصرف میکنه و در اونجا تاجگذاری میکنه. در واقع این تصرف تبریز توسط اهل اختصاص بودن، زیرا خود اسماعیل یک نوجوان 14 ساله بوده و این مذهب شیعه را رسمی اعلام کرد و به ترویج و تقویت امامیه همت گماشت. پس از مدتی اسماعیل برای سر سامان دادن به اوضاع شمال شرق ایران وارد نبرد با ازبکان شد، اما به سبب بروز اختلاف میان اصحاب شمشیر یعنی ترکا و اصحاب قلم یعنی ایرانیان دیوان سالار نتوانست در نبرد قژدوان یا قژدوان حرکت که نذاشته کاری از پیش ببرد و نبرد به زیان ایرانیان پایان یافت. در جبهه غربی نیز اسماعیل با دولت سنی مذهب عثمانی اختلافات اساسی داشت. عثمانی‌ها هرگز حاضر به پذیرش دولت شیعی مذهب صفویان نبودند و نیز تحرکات هواخواهان صفوی در آناتولی و مداخله صفویان در امور عثمانی‌ها منجر به جنگ چالدران در 920 شد که خب ایرانی‌ها به دلیلی که توپخانه نداشتن شکست خوردن. تبریز به دست عثمانی‌ها افتاد و شاه اسماعیل هم تا آخر عمر دیگه دچار انفعال و منفعلانه دیگه عمل کرد، یعنی حتی در منابع نوشتن به شراب و اینا روی آورد و به نوعی افسرده شد دیگه. البته باز نکرده که خب ایشون در این قضیه متاسفانه برخی از زنانش به اسارت عثمانی‌ها در آمدن. خب ما قسمت جیم مرحله تثبیت داریم که دوره سلطنت 50 ساله شاه طهماسب به بله با درگذشت اسماعیل در 930 قمری طهماسب بر تخت سلطنت نشست و در طول حکومت خیش توانست به شایستگی قدرت صفویان را تثبیت کند. وی ابتدا نافرمانی عمرا و قزلباشان را که خواهان قدرت بیشتر در برابر ایرانیان بودند فرو نشاند و انضباط خاصی را در میان قزلباشان و دولت مردان برقرار ساخت که تا سالهای پایانی سلطنت 50 ساله او تداوم یافت. در جنگ مرو در سال 935 توانست بر ازبکان غلبه کند و توانست با اتخاذ شیوه جنگی و به کارگیری توپخانه نیم قرن دولت صفویه را به صورت متحد و یکپارچه نگه دارد. در دوره کوتاه سلطنت شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده اوضاع داخلی و خارجی صفویان به سبب نابسامانی اوضاع دربار و مداخله های قزلباشان پریشان بود. یعنی ما بعد شاه طهماسب دو تا پادشاه داریم که دوره سلطنتش خیلی کوتاه و ضعیف هم هستن. خب دال عصر اقتدار یعنی دوره شاه عباس. عباس میرزا در 996 بر تخت سلطنت نشست. وی با اقدامات و اصلاحات خیش توانست ایران را از ناتوانی و ضعف بیرون آورد و به گونه ای اقتدار ایران را به سراسر جهان برساند، چنان که سلاطین اروپا و پاپ سفرهای خیش را به دربارش می‌فرستادند. شاه عباس که در ابتدای سلطنت خیش شاهد دستبندی طوایف مختلف قزلباش بود واقف بود که باید به خودسری آنان خاتمه دهد تا خود قربانی آنان نگردد، لذا برای جانشینی قزلباشان نیروهای گرجی و چرکسی و ارمنی را در ساختار نظامی وارد کرد و ارتش منظمی پدید آورد و با استفاده از دانش نظامی اروپاییان به ویژه برادران شرلی آنان را به سلاح گرم و توپخانه مجهز کرد. منظورش این ارتش ایرانه مجهز کرد و با ارتش به سرکوب قزلباشان و تامین امنیت پرداخت و به اوضاع اقتصادی مملکت سامان بخشید. شاه عباس اهمیت فراوانی برای تجارت به خصوص تجارت خارجی قائل بود و مناسبات خود را با دول اروپایی گسترش داد. شمار سفرهای فراوان وی در کشورهای اروپایی نشانگر این فعالیت گسترده است. از آثار این اقدامات بود که شاردن پس از بازدید از ایران چنین ابراز کرد که پس از مرگ این پادشاه بزرگ رونق و رفاه نیز از ایران رخ بر بست. یه چیز جالب حتی این کتاب ننوشته خودم عرض میکنم درباره این دوره، سفرنامه های زیادیه که جهانگردان اروپایی درباره ایران مینویسن، خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. یعنی اگه بخواید راجع به اوضاع ایران 400 سال پیش 300 سال پیش اطلاعاتی به دست بیارید این سفرنامه ها خیلی کمکتون میکنن، یعنی معماری و سبک زندگی و آداب و رسوم و اخلاقیات و طبیعت و آب و هوای اون موقع ایران رو بخواید بدونید از این سفرنامه میتونید استفاده کنید. حتی این برادران شرلی هم که اومدن در واقع برای تجارت و اینا اومدن و البته زمینه مجهز شدن ارتش ایران به توپ و تفنگ نفراهم کردن خاطراتی نوشتن، یعنی کتابشون هست به نام سفرنامه برادران شرلی که به فارسی هم ترجمه شده، مترجمش هم یه ارمنی هست که همون دوره قاجاریه ترجمهش کرده. خب سیاست شاه عباس مبنی بر قتل شاهزادگان و حبس کردن آنان در حرم سبب شد که دربار صفوی از مردان کارآزموده که می توانستند تداوم بخش پیشرفت دوره شاه عباس کبیر باشند خالی شود. یعنی بدبختی دوره صفویان و علل سقوط صفویان همین قوی ترین پادشاهشون بود که میاد نمیذاره بچه ها رشد کنن قوی بشن، میترسه که جاشو بگیرن، اینی که بچه ها رو میکشه، اولا میبرزه حرم سرا، بعدم تا میفهمه اینا یه کمی قوی هن اصلا ترورشون میکرد، کورشون میکرد. شاید سریال شدیده باشید. شاه صفی بعد از شاه عباس در 1038 قمری به قدرت رسید. در زمان وی سیاست تبدیل ولایات ممالک به ولایات خاصه که عباس اول برای تحصیل درآمد بیشتر و تقویت بنیه نظامی کشور ایجاد کرده بود توسعه یافت که این امر باعث صدمه دیدن بنیه دفاعی کشور شد. خاندان امانقلی که خدمات فراوانی انجام داده بودند ریشه‌کن شدند. شاه عباس دوم جانشین شاه صفی نیز نتوانست اوضاع پریشان حکومت را سامانی بخشد، هرچند که وی توانست تا حدی مرزهای امپراتوری را دست نخورده نگه دارد و حتی در 1058 قمری قندهار را از گورکانیان هند باز پس گیرد. با به سلطنت رسیدن شاه سلیمان سلسله صفوی رو به زوال رفت. در این دوره نفوذ علما، اینجا منظور هم علمای مذهبیه، در عرصه سیاسی مذهبی شتاب فراوان گرفت، اما ضعف کامل صفویان در زمان شاه سلطان حسین بود که فردی ضعیف و بی توجه به امور مملکت بود. در این ایام افغانان قندهار که سیطره صفویان را بر خود خوش نمی دانستند به ایران حمله کردند و با تصرف اصفهان در 1135 قمری به حیات این سلسله خاتمه دادند. خب مناسبات خارجی صفوی ها رو داره بررسی میکنه. خب اینا در واقع همسایگانشون عثمانی ها در غرب بودن، ازبکان در شمال شرق بودن، شرق هم که گورکانیان هند بودن. خب روابطشون یعنی عاملی که در رابط خارجی تأثیر گذار بود یکیش بحث مذهب شیعه بود، ولی عوامل دیگر نیز وجود داشت. ازبکان همسایه شمال شرق ایران به سبب خلق و خوی سراگردی و نظام قبیله حاکم بر محیط زندگیشان معمولا با ایرانیان درگیر می شدن. اما نکته مهم در این مناسبات این است که صفویان عمدتا از موضع قدرت با آنها برخورد می کردن و پیروز میدان بودند. عمده کشمکش های صورت گرفته نیست علاوه بر تفاوت مذهبی دو دولت، چون می دونید اونو سنی حنفی بودند، علاوه بر تفاوت مذهبی دو دولت به علت نبود مرزهای مشخص جغرافیایی سیاسی بین دو کشور بود. در کنار کشمکش ها روابط دوستانه نیز وجود داشت. رفت و آمد سفرهای متعدد ایرانی و ازبکی و نیز عبور ازبکان از ایران برای مراسم حج مناسبات دوستانه ای را طلب می کرد که صفویان این را بر عهده داشتند. حالا روابطشون با عثمانی ها چگونه بود؟ میگه روابط با عثمانی ها آمیخته با جنگ و صلح بود. جنگ های متعدد و اهدام های صلح مختلف نشان دهنده این فراز و نشیب هاست. مهمترین برخورد ایران و عثمانی جنگ چالدوران بود که به واسطه حمایت شاه اسماعیل از سلطان مراد شاهزاده یاغی عثمانی و اختلاف مذهبی دو دولت صورت گرفت. در دوره شاه طهماسب با انعقاد صلح آماسیه در 962 روابط وارد مرحله جدیدی شد. برابر این معاهده صلح قسمتی از کردستان و بین النهرین و گرجستان در اختیار عثمانی قرار گرفت، در مقابل ارمنستان، کاخت و قسمتی از آذربایجان شرقی امروز جزء ایران شناخته شد و خطوط مرزی مشخص شد. این معاهده تا دوره سلطان محمد خدابنده پابرجا بود، یعنی تا پیش از شاه عباس. در اوایل دوره شاه عباس بزرگ وی اجبارا مناطق از ایران را به عثمانی ها واگذار کرد، حتی کار کرد که بره ازبکان سرکوب کنه. بعدها توانست آنها را از عثمانی ها باز پس بگیرد. در زمان شاه صفی عثمانی ها بغداد را تصرف کردند. و شاه معاهده قصر شیرین تو پرانتز ذهاب را در سال 1049 با عثمانی ها منعقد ساخت که بصره و قسمتی از غرب کردستان را به عثمانی واگذار میکرد و در مقابل آذربایجان شرقی، رواندوز، ارمنستان و گرجستان به ایران داده شد. حتی از اول مال ایران بودند. این عهدنامه دارای اهمیت فراوانی بود زیرا تکلیف سرزمین های مورد اختلاف را مشخص کرد و صلح را به مدت یک قرن برقرار کرد. نکته آخر این که عوامل متعددی در روابط ایران و عثمانی دخیل بودند، از جمله مذهب، عوامل سیاسی، تحریکات مرزی قبایل، مشخص نبودن سرحدات، توسعه طلبی های عثمانی. یعنی اگه سوال اومد چه عواملی در روابط ایران و عثمانی دخیل بودن، اینا بود. خب حالا میریم سراغ روابط با گورکانیان هند. اتفاقا این رابطه آرامی بود، یعنی به نسبت ازبکان و عثمانی ها که همیشه زد و خورد داشتیم با اینا. یه مورد فقط سر قندهار بود که اونم هر موقع ایران میگرفتش او کوتاه میومد، اونا که میگرفتن ایران کوتاه میومد. بله، میگه تنها نکته مهم قندهار بود. روابط دوستانه صفویان با گورکانیان در اکثر دوره‌های پادشاهان صفوی ادامه داشت و حفظ آرامش و صلح برای هر دو حکومت در اولویت قرار داشت. حالا روابط با کشورهای اروپایی. میگه با نفوذ پرتغالیا در خلیج فارس در حدود سالهای 912 به بعد، شاه اسماعیل ناچار به استیلای آنان تن داد و در صدد بود علی عثمانی از پرتغالیا کمک گیرد. نتیجه قرارداد با پرتغالیا این بود که ایرانی ها کار بردن سلاح آتشین را از پرتغالیا آموختند و در دوره جنگ های 20 ساله شاه طهماسب با عثمانی، پرتغالیا مقداری تفنگ و وسایل جنگی جدید به ایرانیان دادند. از این زمان به بعد بود که مبلغان مسیحی به تلاش های برای برقراری ارتباط دست دادند. در سال حالا میره سراغ انگلیس. در سال 1006 قمری، یعنی 434 سال پیش، دو انگلیسی به نام آنتونی شرلی و رابرت شرلی به دربار شاه عباس اول آمدند. شاه عباس سال بعد آنتونی شرلی را با نامه های دوستی از سوی شاه برای پا و پادشاهانی مثل رودولف دوم امپراتور مقدس روم، هانری پادشاه فرانسه، ملکه انگلستان، حاکم ونیز و دوک توسکانی اعزام کرد. آنتونی موظف بود تا حمایت این پادشاهان را در مبارزه با دشمن مشترک یعنی عثمانی ها جلب کند. در رقابت انگلیسی ها با پرتغالی ها، آنتونی جنکینسون به نمایندگی از شرکت مسکو به ایران آمد و حامل نامه‌ای از ملکه الیزابت برای شاه طهماسب بود که هدف آن برقراری مناسبات بازرگانی بود. انگلیس به وسیله کمپانی هند شرقی در 1024 قمری توانست آرام آرام به بازار ایران رخنه کند، پارچه های خود را به ایران آورد و تجارتخانه‌ای در شیراز و اصفهان دایر کرد و امتیازاتی از شاه کسب کرد. شاه عباس در نظر داشت از نیروی دریایی انگلیس بر ضد پرتغالی استفاده کند و همین کار هم کرد و در نهایت امام قلی خان توانست به کمک انگلیسی ها هرمز را از دست پرتغالی ها خارج سازد. خب فرانسوی هم در سال 1074 هیئت هایی را میفرستند و مراکزی در اصفهان دایر میکنند. بله، کمپانی هند شرقی انگلیسی توانست تا پایان دوره صفوی موقعیت دلخواه خود را در ایران حفظ کند. درباره روابط خارجی صفویان می توان گفت که زمامدارانی چون شاه اسماعیل، شاه طهماسب، شاه عباسی کبیر تمام تلاش خود را برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در برابر مهاجمان به کار گرفتند و توانستند تا دو قرن مقتدرانه از مرزهای سیاسی و هویت ملی خود دفاع کنند. خب میریم سراغ فرهنگ و تمدن در دوره صفوی. خب اول میاد رسمیت تشیع در این دوره رو بیان میکنه، پیامدهای اونه میگه. همونطور که گفتیم شاه اسماعیل در سال 907 تبریز تصرف میکنه و مذهب شیعه رو رسمی اعلام میکنه. فرمان داد تا خطیبان ممالک آذربایجان خطبه به نام ائمه اثنا عشر سلام الله علیهم الی یوم الحشر بخوانند. با با رسمیت تشیع خلأهای جدیدی فراروی صفویان قرار گرفت که استقرار احکام شیعی و تمشیت امور بر مبنای فقه شیعه از جمله آن بود. بنابراین چون افراد آگاه به فقه شیعه در ایران کم بود، شاه اسماعیل دست به دامان علمای شیعه جبل عامل و بحرین شد و آنان را به ایران دعوت کرد. این روند در دوره شاه طهماسب به جد دنبال شد و علمای فراوانی به ایران مهاجرت کردند. بعضی از علمای دینی با دولت صفوی همکاری کردند و به تقویت آن کوشیدند. در عوض شاهان صفوی نیز علمای دینی و جایگاه آنان را تقویت کردند و مناصب مهمی چون صدر، شیخ الاسلام، مجتهد، قاضی و مفتی را بر عهده علمای دینی قرار دادند. در زمان شاه عباس اقتدار وی قدرت مذهبی را تحت الشعاع قرار داد، اما پس از وی اقتدار علما گسترده تر شد و در واپسین روزگاران حکومت محمد باقر مجلسی یکی از بانفوذترین علمای عصر صفوی در عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی شیخ الاسلام اصفهان بود و خود به عنوان نایب امام زمان شاه سلطان حسین را نایب خیش قرار داد. نقش علمای جبل عامل در تربیت شاگردان و نگاه آنان به حکومت صفوی در حکم پادشاه عادل و شیعه بسیار اهمیت داشت. علما با آموزش، تعلیم و نگارش کتاب به گسترش تشیع کمک کردند و موجبات رشد و گسترش دانشها و معارف شیعه را فراهم کردند. میریم خب ادامه همون بحث فرهنگ و تمدن این سراغ ادبیات. محققان تاریخ ادبیات درباره رکود و رونق شعر و شاعری در دوره صفوی اختلاف نظر دارند. یعنی معتقدند رکود داشته شعر در دوره صفوی. اما کتاب شما میگه که از منابع تاریخی برمیآید که خود شاه اسماعیل به ترکی شعر میگفت و خطای تخلص داشت. در دوره شاه طهماسب شعر به سبب اوضاع سیاسی مذهبی بیشتر به مرثیه سرایی و نوحه پردازی و متن ائمه معصومین تغییر مضمون داد که نمونه آن قصیده معروف محتشم کاشانی است که به تقاضای شاه طهماسب سروده است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. حالا بقیش هم خودتون دیدید و بلدید. میگه که دوره صفوی از حیث شعر و شاعری تحت نفوذ سبک هندی است. منظورش اینه که شعرهای ایران اینجا باز نکرده قضیه را. شعرهای ایرانی میرن هند، چون شاهان ایرانی بهایی بهشون نمیدن، اینا میرن هند و خب اونجا بهشون میرسن. اینه که شعر فارسی این دوره معروف به شعر هندی. تاریخ نگاری در این دوره با وجود برخی اظهارات ناموافق پیشرفت‌هایی داشت که نمونه آن اسکندر بیگ منشی است که بزرگترین تاریخ نگار دوره صفوی محسوب می شود. میریم سراغ مدرسه و علوم. بله، مدرسه اتفاقا مدارس زیادی در اصفهان و شیراز و اینا تأسیس می کنند که در واقع فقه شیعه رو در این مدارس تدریس می کنند. بله، کتاب می فرماد مهاجرت علمای شیعی به ایران و اسکان آنان در شهرهای مختلفی مانند شیراز و تبریز و قزوین، مشهد، قم و اصفهان موجب شد تا آنان در مدارس آن شهرها مشغول به تدریس شوند. شاردن تعداد مدارس اصفهان را 57 باب ذکر می کند. در سایه فعالیت علما در مدارس دینی و مساعدت شاهان صفوی، دانش‌های مذهبی شیعی گسترش فراوانی پیدا کرد که بعد میگه که مخصوصا فلسفه اسلامی با علمای نظیر ملا صدرا، میرداماد و شاگردان ایشان. علوم پزشکی نیز اهمیت فراوانی پیدا کرد و حکیم باشی مقام مهمی در دربار صفوی محسوب میشد. در این دوره جراحی‌های گوناگونی با بیهوشی به وسیله مواد مخدر صورت میگرفت. علاوه بر پزشکی، علم نجوم نیز مورد توجه بود و شاهان در تصمیم گیری های خود از علم نجوم بهره می بردن که مثلا آیا سعد یا نحسه. خب میریم سراغ معماری. اتفاقا معماری صفوی معروفه، یعنی در واقع اصفهان بازآفرینی شد. اصفهان زاده یا باز زاده صفویانه. بله، میدونی که پایتخت اولی صفویان تبریز بود که خب چون یه بار اشغال شد و بعدم در معرض حمله قرار میگرفت، اومدن قزوین و بعدم نهایتا شاه عباس، یعنی شاه طهماسب اومد قزوین، شاه عباس هم اومد اصفهان. معماری دوره صفوی از لحاظ کمی و کیفی توسعه و تحول پیدا کرد. اصفهان مجموعی از معماری اصل صفوی است و عبارت اصفهان نصف جهان بیان کننده این توسعه است که در دوره شاه عباس به حقیقت پیوست. شاه طهماسب با انتقال پایتخت از تبریز به قزوین ساختمان های جدیدی در قزوین بنا کرد. شاه عباس در اصفهان طرحهای بلند پروازانه خود را به اجرا درآورد. جغرافیای طبیعی اصفهان و مناطق اطراف آن برای توسعه شهر بسیار مناسب بود. شهری با خیابانها، قصرها، مساجد، مدارس، بازارها، قلعه‌ها و برج‌ها که همت و کاردانی بهاءالدین محمد عاملی یا همون شیخ بهایی در ساخت آنها بسزاست. چارباغ، میدان عظیم نقش جهان، مسجد شیخ لطف الله، مسجد شاه و عالی قاپو نمونه های عالی ساختمان سازی این دوره است. یعنی اگه گفتیم نمونه های معماری صفوی در اصفهان نام ببرید یا تو نره، اینا بودن. حتی 40 ستون هم داریم بعدش. بنای دیگر 40 ستون است که از زمان شاه عباس اول ساخت آن آغاز شد و در دوره شاه عباس دوم به پایان رسید و محل پذیرش سفرای رسمی بود. آثار به جای مانده از پلها، حمامها، کاروانسراها، مدارس، مساجد، بقاع متبرکه نشان دهنده شکوه هنر معماری دوره صفویان است. میریم سراغ نساجی و فرش بافی. صفویان قالی بافی را از صنعت روستایی به فعالیتی وسیع در سطح مملکت ارتقا دادند و به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور درآوردند. اولین کارگاه قالی بافی احتمالاً در زمان شاه عباس کبیر در اصفهان ساخته شد. قدیمی ترین نمونه فرش باقی مانده از دوره صفوی فرش معروف اردبیل است که در موزه ویکتوریا آلبرت لندن نگهداری می شود و به سال 942 تعلق دارد، یعنی پیش از شاه عباس. در عصر شاه عباس تعداد کارگاه های سلطنتی فرش بافی فراوان بود و فرش های گرانبها و سفارشی بافته می شود. مثلا پادشاه لهستان سیگیسموند سوم فرش هایی را که از ایران خریده بود به دختر خیش جهیزیه داد. علاوه بر قالی بافی، صنعت نساجی نیز توسعه قابل ملاحظه پیدا کرد. لباس های گرانبها و نیز پرده های زیبای قصرها تحسین سیاحان را برمی‌انگیخت. ترکیب رنگ های درخشان، نوآوری، استفاده از نقوش اسلیمی و گلدار برای تزیین ایرانیان را قادر ساخت منسوجاتی تولید کنند که از غنا و تنوع منحصر به فردی برخوردار باشند. گفته می شود که در بازار اصفهان 25 هزار کارگر وجود داشت و رئیس صنف نساجان یکی از قدرتمندترین افراد کشور بود. تجارت ابریشم و بافته های ابریشمی از دیگر صنایع این دوره است که اهمیت فوق العاده ای دارد، چنانکه به قول شاردن شاه عباس اولین تولید کننده و صادر کننده ابریشم به حساب می آمد و ابریشم از ایالات گرجستان، خراسان، کرمان به ویژه گیلان و مازندران به دست می آمد و سالانه 22 هزار عدل محصول ابریشم به اروپا صادر می شد. خب تسهیلات نظامی را بگیم که بعد بریم سراغ نظام اداریشون. در جنگ چالدران صفویان نتوانستند در برابر سلاح آتشین و توپخانه ارتش عثمانی مقاومت چندانی کنند، زیرا به خاطر استفاده نکردن از این گونه سلاح‌ها ارتش ایران قدرت چندانی نداشت. تا قبل از روی کار آمدن شاه عباس و تشکیل ارتش مدرن، ستون فقرات سپاه ایران قشون قزلباش بود. اینا نیروی جنگی سهمناکی بودند که حتی نزد عثمانیان محترم بودند. ضرورت تحول در ساختار ارتش بعد از جنگ چالدران کاملا آشکار گردید. شاه طهماسب با انتخاب جوانان هنگی 5000 نفره که با آنها قورچی گفته میشد، هسته اصلی ارتش کوچکی را فراهم آورد و راه را برای شاه عباس کبیر آماده ساخت. شاه عباس کبیر با تشکیل هسته اولیه ارتش جدیدی با انضباط خاص پدید آورد که از نژادها و اقلیت‌های مختلف بودند. اینا همون شاسبنها بودند که به معنی هواداران شاه. همین ایل شاسبن باید بازمانده اونا باشه احتمالا. شاه علاوه بر این از طریق برادران شرلی توانست دانش نظامی گرانبهایی کسب کند و برای اولی بار منظورش همون توپخانه و ساخت توپ و تفنگه که توسط همون شرلی ها آغاز کرد، کارخونه های توپریزی احداث کرد. اولین بار سلوف مختلف پیاده نظام، سواره نظام و توپخانه را پدید آورد و فن ساخت توپ و ریختن گلوله آن را از برادران شرلی آموخت. اما متاسفانه پایه ای را که شاه عباس در ارتش ایران بنیاد نهاد، جانشینان وی دنبال نکردند و روز به روز ارتش ضعیف گردید تا آنکه در دوره نادرشاه جان دوباره به آن بخشیده شد. خب، نظام اداری صفویان. در ساختار قدرت صفویان، شاه در رأس امور قرار داشت و مملکت را با کمک مقامات و صاحب منصبانی اداره میکرد که به آنها اشاره خواهد شد. وزیر در مرتبه بعد از شاه قرار داشت و ملقب به اعتماد الدوله بود. در رأس دیوان وزیر اعظم قرار داشت و وزیر دست این وزیر، یعنی همین اعتماد الدوله، تعداد زیادی از وزرای فرودست، منشیان و ماموران دیگر قرار داشتند. حکم انتصاب ماموران دیوانی بدون مهر وزیر اعتباری نداشت. خب، یکی دیگه از مقامات وکیل نفس همایون بود. وکیل نفس نفیس همایون، وی نقش برجسته در امور سیاسی ایفا می کرد. او از سپهسالاران عمده بود و نفوذ فراوانی در گزینش صاحب منصبان برای تصرف مقام صدر داشت، که البته این مقام پس از جنگ چالداران اهمیت خودش از دست داد و دیگر نایب السلطنه شاه در امور دینی و دنیوی نبود، بلکه به عنوان رئیس دستگاه اداری نماینده دولت صفوی تلقی میشد. در اواخر هم دیگه خبری ازش نیست. مقام دیگه امیرالعمرا بود که به سپهسالار قوای قزلباش اشاره داشت، یعنی سپهسالار قوای قزلباش را بهش میگفتن امیرالعمرا، که علاوه بر قدرت نظامی سلطه چشکی بر امور اداری داشت. مقام بعدی قورچی باشیه که از مناصب نظامی دولت صفوی است. فرماندهی هنگهای عشایری را بر عهده داشت و بعد از شاه اسماعیل اول اهمیت بیشتری یافت. مقامات نظامی به ویژه در عصر شاه عباس به اتکای گرجی ها و چرکس ها ارتش منظم و مسلح پدید آوردند. مقام صدر، حالا بعدیش مقام صدر، وظیفش برقراری یک پارچگی عقیدتی بود. مهمترین منصب مذهبی در دولت صفوی بود. گرچه او در رأس نهاد مذهبی قرار داشت، اما مستقل از تشکیلات سیاسی عمل نمی کرد. او همراه دیوان بیگی، یعنی نماینده تام الاختیار شاه در حقوق عمومی، به مسائل قضایی نیز رسیدگی می کرد. خب، میریم سراغ علت سقوط صفویه. صفویه دولت شیعه مذهب، نخستین دولت ایرانی شیعه مذهب، 220 سال حکومت کردن، سلطنت کردن، اما علل مختلفی باعث سقوطشون شده که یکیش قل و غم مردان کارازموده و جوان توسط شاه عباس بوده، کشتن شاهزاده ها و حرم نشین کردن آنها بوده، تبدیل املاک به املاک خاصه بوده، نداشتن تعلق خاطر این ارتش های که خیلیشون گرجی و چرکس و ارمنی اینا بودن، تعلق خاطری به نداشتن به ایران، و بعدم نبود مردان لایق. اینا علل سقوط و البته حمله ناگهانی افغان ها. و یکی دیگه هم که علل سقوط، از میان رفتن رابطه مریدی و مرادی. بله، خب این که تمام بشه میریم سراغ بخش دوم این بخش که عثمانیان رو بررسی میکنیم و بعد هم میریم سراغ گورکانیان. موفق باشید.